دوستان عزیز تلویزیون پیام افغان، تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه دوم ماه ژوئن یا جون 2012 و 13 خرداد 1391. امروز ابتدای گزارش مالی میدم که عزیزان می‌دونن هر دو هفته یک باره و بعد وارد اخبار. من تا امروز راستش بیشتر می‌خواستم یه بحث اقتصادی بکنم که واقعا اقتصاد جهان به کدام سو می‌رود و بعدش تمام اوضاع سیاسی رو از سوریه گرفته تا ایران تا مصر و سایر جاها رو در این چارچوب در تصویر بزرگ ببینیم. باید ما اقتصاد جهانی رو دنبال بکنیم. تا زمانی که این کار رو نکنیم نمیفهمیم که در دنیا چی داره میگذره و در پشت این سیاست ها چی هست. حالا وارد بحث امروز، برای اینکه اوضاع دوباره داره داغ میشه و باید ببینیم چه چیزهایی پشت این قضایا است. بنابراین عزیزان امیدوارم که باشن که به چشم و گوششون برسه. از کلگری در آلبرتا کانادا 50 دلار، دلار کانادا. از سانتا آنا کالیفرنیا در مجموع 200 دلار. از استرالیای غربی 100 دلار. از برنن در آلمان 50 دلار. از هانتسویل در آلاباما 200 دلار. از اوکلاهاما سیتی در اوکلاهاما 100 دلار و از لندن عزیزی 200 پوند انگلیسی فرستاده. عزیزان به این ترتیب خیلی ها درخواست اینو میکنن که سه‌شنبه ها رو هم عرشبت که دوباره شروع بکنیم و بعضی از عزیزان کمک مالیشون رو که میفرستن، ولی در ماه گذشته ما حتی برای روزای شنبه، شنبه که هیچ، برای شنبه ما 500 دلار کسری مخازنه پرداخت ها داشتیم. من بارها به عزیزان عرض کردم تا زمانی که اینجا ما از مراکز غیبی پولی نمیرسه، همینطور که برای 99.9% میرسه، عرض شود که و فقط الان به مدت نزدیک به 7 ساله که با کمک عزیزان و به قول معروف viewers sponsor یعنی به اصطلاح بانی این برنامه عزیزان هستم و تا زمانی که و خوبش در اینه، تا زمانی که عزیزان فکر میکنن برنامه مفید میتونه باشه ادامه پیدا میکنه و هر وقت که فکر میکنن که نباید ادامه پیدا بکنم، عزیزان دوباره من میرم دنبال به اصطلاح نوشتن. هر شبت که در اینجا الان مدت هاست به اصطلاح دست به قلم نبردم شاید، ولی به نظر من اوضاع کریتیکاله، اوضاع کریتیکاله. عزیزان ببینن در سوریه چی میگذره و بعد نفر بعدی ایرانه و ما باید بدونیم که در پشت این برنامه ها چیه. من راجع به این قضیه امروز یه مقدار اشاره هایی میکنم که چه برنامه هایی هست. در نتیجه من امروز برنامه رو اول یه مقدمه خدمت عزیزان عرض بکنم که به طور کلی علم یعنی چه؟ علم یعنی اینه که ما با حواس پنجگانمون یه چیزی رو ممکنه درک بکنیم که ببینیم، که بشنویم، که لمس کنیم، که و حقیقت چیز دیگه ایه. مثال، هزاران سال مردم این کره خاک فکر میکردن که این خورشیده که دور زمین میگرده و اگر کسی تا قرن 17 یا قرن 17 اگر کسی میگفت که خیر اینطور نیست، میسوزوندنش. کلیساها در اروپا سوزوندن عرشبت که، و یا هزاران هزار سال فکر میکردن مردم که زمین مسطحه، برای اینکه چشم اینجوری میبینه، ولی حقیقت چیز دیگه ایه. بنابراین علم عبارت از اینه که در پشت ظاهر چه باطنی وجود داره و به باطن قضایا، یعنی یکی بسا عرض و یکی جوهر، یعنی ظاهر و باطن، علم کارش اینه. حالا من این مثال را بدون آوردم که ما باید ببینیم در پشت تمام این اخباری که رادیو تلویزیون ها از فاکس گرفته تا ای بی سی، ان بی سی، نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز و یا تلویزیون های لس آنجلسی به ما میدن، در پشت اینا چیه؟ آیا واقعا حقیقت رو به ما میدن؟ یا باید به دنبال حقیقت بگردیم، یه مقدار انرژی صرف کنیم، یه مقدار کوشش بکنیم که بریم و در پشت اینا ببینیم چی خوابیده؟ آنچه که در این جهان میگذره و بشریت رو داره به طرف بربریت و طبیعت رو به طرف نابودی میبره، علل و عوامل شما باید دریابی. به ما نمیگن، به ما نمیگن که چه بر سر طبیعت داره میره و تازه میخوان تمام این چیزهای به اصطلاح ماسه های قیری که در کانادا هستن اینا رو میخوان بیارن، که من عرض کردم که اگه مقاله شون برای عزیزان بخونم از جیمز تنسن که این چه بر سر طبیعت میبره، ولی این کار رو میکنن. و سوختهای فسیلی با اینکه سوختهای آلترناتیو وجود داره، ولی نمیکنن این کار، برای اینکه سود به اندازه کافی توش نیست. طبیعت رو نابود میکنن، جنگلها رو نابود میکنن و بعدش میرن کشورهای مختلف رو به خاک و خون میکشن، نابود میکنن، از یمن گرفته تا سومالی گرفته تا افریقا گرفته تا اصلت سوریه گرفته و سایر جاها نابود میکنن. حالا غیر از افغانستان و عراق نابود میکنن، یعنی بشریت رو به طرف بربریت میبرن. باید منتها ما ببینیم چرا فرضاً اینا دیوانن؟ ابدا اینطور نیست. حالا در برابر این بشریت داره به تدریج آگاه میشه، داره بالا میاد، داره متوجه میشه که داستانها چیه. و بارها عرض کردم که حتی در خود همین امریکا بعضی از سران امنیتی تاپ، واقعا من اسم بردم، فیلیپ جیرالدی، ری مکگاورن، عرصبت که مایکل شایر، اینا کسایی بودن که در رسال تحلیلگرای تاپ، چارلز جانسون که فوت کرد از تحلیلگرای تاپ CIA بوده، اینا متوجه میشن که داستان چیه و میان بیرون. از سران نظامی هندرو بیسویچ رو من مثال زدم و امروز میخوام یه قطعه از ویسلی کلارک، قطعه ای رو که نشون میدم 6-7 دقیقه از ویسلی کلارک هست که در سال 2007 سخنرانی در سان فرانسیسکو داشته، در حال در شمال کالیفرنیا، بله فکر میکنم در سان فرانسیسکو هستش. و ویسلی کلارک کیه؟ جنرال 4 ستاره امریکاست، رئیس ناتو در دهه 90 بوده و در واقع قصاب یوگسلاویه که رفتن به یوگسلاوی رو میدونیم تکه پارش کردن، نابودش کردن و مسلط شدن، خود همین مسئول این بوده. ولی بعد از 11 سپتامبر این یک سلسله چیزها رو در پنتاگون میبینه که در یک سلسله سخنرانی ها اینا رو باز کرده و قبلا هم به عزیزان گفتم که در مصاحبه‌ای که با ایمی گودمن در برنامه دموکراسی ناو داشته، بازم همینا رو مطرح کرده. راسخ جان این قطعه رو بذارید، این به انگلیسیه، منتها من آخرش چکیده به اصلا ترجمه فارسیش رو برای عزیزانی، مسائل فوق العاده پر اهمیتی رو این جنرال 4 ستاره امریکا افشا میکنه که اگه ما بخوایم ببینیم که در دنیا چی میگذره و در خاورمیانه به ویژه چی میگذره و الان چه کار میخوان بکنن و این مذاکرات اتمی داستانشی و فلان، همه اینا رو باید در چارچوب یک سیاست کلی و در تصویر بزرگ باید ببینیم، که ببینیم آینده کشور ما رو چطور میخوان به نابودی بکشن. راسخ جان اینو، این قطعه رو لطفا نشون بدید. من این رو بعدش برای عزیزان همینطور که عرض کردم چه چیزی به حساب ترجمه شو بگم. میتونید
okay. some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. All that's in the book. And I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, fine. He said, I'm thinking about it. He says, I read your book. And he said, this is a book that talks about the Kosovo campaign. And he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, thanks for reading my book. And, he said, thanks. That's all the time I've got. Really? And I went downstairs. I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. He said, but I guess it's, they don't know what to do about terrorism, and so they think, but they can attack states, and they want to look strong, and so I guess they think if they take down a state, it will intimidate the terrorists. And you know, it's like that old saying, he said, if the only tool you have is a hammer, then every problem has to be a nail. Well, I walked out of there pretty upset. And then we attacked Afghanistan. I was pretty happy about that. We should have. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He said, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in seven countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, seven countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I don't want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. And I realized then, it came back to me, a 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001 he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991 he was the Under Secretary of Defense for Policy. It's the number three position in the Pentagon. And I had gone to see him when I was a one-star general. I was commanding the National Training Center. I had met him one time. He said, if you ever get to Washington, come look me up. They always say that. Well, I was there in Washington. It was a Friday afternoon. I'd visit Colin Powell. He'd given me 5 minutes of his precious time and sent me on my way, and I was bored in the Pentagon, and I thought, I'll just go, who can I see? I think I'll see Wolfowitz. So I called, and up there, he was available. Scooter Libby came to the door. I met Scooter for the first time, and he brought me in, and I said to Paul, I said, and this is 1991, I said, Mr. Secretary, you must be pretty happy with the performance of the troops in Desert Storm. And he said, well, yeah, he said, but not really. He said, because the truth is we should have gotten rid of Saddam Hussein, and we didn't. And this was just after the Shia uprising in March of 91, which we had provoked, and then we kept our troops on the sidelines and didn't intervene. And he said, but one thing we did learn, he said, we learned that we can use our military in the region, in the Middle East, and the Soviets won't stop us. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes.
عزیزان، امیدوارم که اونایی که انگلیسی میدونن متوجه شده باشن. جنرال وسلی کلارک از یک کودتا صحبت میکنه. کودتا در سیاست خارجی امریکا. و ما رو میبره به 1991 در ملاقاتی که با پال وولفویچ داشته در جریان جنگ اول علیه عراق، که پال وولفویچ در حقیقت اظهار تأسف میکنه که چرا اون موقع صدام حسین رو ننداختن. و بعدش ما رو دوباره برمیگردونه به پنتاگون چون عزیزان میبینن که این رئیس در حقیقت فرمانده کل ناتو بوده تا سال 2000 از 97 و این کسی بود که در حقیقت مسئول بمباران‌های سفره‌ای در حقیقت یوگسلاوی بود که چقدر انسان‌ها کشته شدن. ولی بعدش متوجه میشه که داستان از این فراتر میره و در پنتاگون اون افسری رو که ملاقات میکنه و بهش میگه بیا میخوام باهات صحبت بکنم و بهش میگه که ما به عراق میخواییم حمله بکنیم، این قبل از اینه که حتی به عراق حمله کرده باشن، بهش میگه چرا به عراق حمله بکنیم، میگه بس من نمیدونم. بعد بهش میگه اوضاع از اینم بدتره و بعد بهش میگه که ما قراره در 5 سال آینده 7 کشور رو در حقیقت از پا در بیاریم که عبارت باشه از عراق، سوریه، ایران، سومالی، سودان، لبنان و لیبی. ما قرار اینها رو به اصطلاح چیز بکنیم. و به هر حال منظورم اینه که عزیزان بدونن که حتی وزلی کلارک داره تشخیص میده و اعلام خطر میکنه که یک کودتا در سیاست خارجی امریکا شده و بعدش مسلماً اسم نمیبره، فقط اسم در حقیقت چند نفر رو میبره که یکی پال ولفویتسه، یکی سکورر لیبی که عزیزان میدونن که چه تقلبایی کرد و قرار بود به زندان بره و به زندان نرفت، و بعد دیک چینی و عرشبت که و دانالد رامسفیلد رو اسم میبره که اینا در حقیقت برنامه اینها از سالهای سال پیش چی بوده. من اینا رو برای عزیزان در جلسات قبل باز کردم، از اسناد درونی خود اینها که در واقع خیلی هم درونی نیست، من از سندی اسم بردم که همین زیر نظر سکوتر لیبی و پال ولفویتس نوشته شده 1992 که گفتم بخشایش در نیویورک تایمز اومد و اون موقع من بر پایه اون مقاله مفصلی نوشتم. ولی این برنامه ها همینجوری در زمان کلینتون داشته ریخته می شده. 1996 در واقع Project for New American Century بیرون اومد و بعدش Clean Break که چطور به حساب برنامه اسرائیل بزرگه و اینی که چطور این کشورها باید تکه پاره بشن، از بین برن، بهشون حمله نظامی بشه تا بتونه اسرائیل بزرگ تشکیل بشه. همه اینها برنامه هایی بوده که از دهه 1990 و بعد از فروپاشی شوروی ریخته شده بوده و بسیاری از اونهایی که حالا عزیزان دقت بکنن که در دوران جنگ سرد بسیاری از اینهایی که در سطوح بسیار بالای هم پنتاگون و هم دستگاه های امنیتی CIA و غیره بودن، واقعا اینا با ایمان میخواستن به قول خودشون علیه کمونیسم بجنگن و واقعا فکر میکردن که با یک دشمن به اصطلاح با یک طاعون دارن مبارزه میکنن، و اینکه به اصطلاح میشود گفت صدها میلیارد دلار خرج به اصطلاح تبلیغ شد که یک طاعون میخواد به اصطلاح چیز بکنه. مثلا اسم سوسیالیسم رو که میبردید شما به اصطلاح اینطور بود و با ایمان کار میکردن. چارمر جانسون اینو باز میکنه که مثلا در اون زمان این انسان بزرگ که بعداً به حساب استاد دانشگاه شد در همین جنوب کالیفرنیا که بعدش اومد بیرون و 3 تا کتاب نوشت، یکی بلوبک بود، یکی عرشبت که ساروز آف امریکا، ساروز آف دی یونایتد استیتس یا امریکا، ساروز آف امپایر اوز میخوام، و یکی هم نمسیس. 3 تا کتاب نوشت که تمام این جریانات رو باز میکرد. متاسفانه فوت کرد یکی 2 سال و بعد اندرو بیسویچ الان همین، و الان لزلی کلارک این صحبتش در سال 2007. عزیزان دقت بکنن که تمام اینها واقعا رو میشه. لزلی کلارک رو کارش نمیتونن بکنن یا اندرو بیسویچ رو، ولی برادلی مانینگ همین افسری که به اصطلاح یا در حقیقت گروهبانی که توی ارتش بوده و عرشبت که بعضی از مسائل پشت پرده رو فاش کرد و به ویکی لیکس داد، ببینید چه بر سرش، الان 2 سال زیر شکنجه است و در بدترین شرایط این انسان واقعا داره زندگی میکنه یا زندانی هستش، و بعدش میبینه که مثلا جولین اسانج رو چه کار دارن میکنن، یعنی نمیتونن تحمل بکنن. ما باید بریم پشت پرده، پرده رو باید کنار بزنیم و ببینیم تمام اینها دنباله چه چیزی و علت العلل اینها چیه. علم واقعا یعنی این که ما بریم و ظاهر رو کنار بزنیم و به باطن قضایا پی ببریم. از این جهت ما قبل از اینکه وارد اخبار مصر و سوریه و ایران و غیره و غیره بشم، واقعیتش اینه که میخوام یه مقدار اوضاع اقتصادی رو برای عزیزان مثلا باز بکنم و البته من یه مقدار در جلسات قبل صحبت کردم ولی لازمه که بیشتر و بیشتر باز بشه. دویشه این که الان اروپا ما میدونیم که بحرانش روز به روز عمیق‌تر میشه و این بحران به تدریج به امریکا هم داره کشیده میشه و ما میدونیم که به اصطلاح بورس سهام هم روز جمعه چه بر سرش رفت. بنابراین اینا احتیاج داره که ببینیم به چه دلیل اینا چنگ و دندان به تمام این کشورها نشون میدن و این همه کشورها رو میخوان به خاک و خون بکشن. دلیل داره همه اینها. برای اینکه این بحث رو من باز بکنم، من میخواستم مدت ها بود میخواستم راجع به خود تئوری پول و اعتبار صحبت بکنم تا ببینیم به ریشه های بحران مالی که در حال حاضر نه تنها در سال 2007-2008 تا اوائل 2009 امریکا دوچارش بود، ببینید سال 2008 و الان در واقع اروپا دوچارش شده که مشکلاتش همونه منتها با تفاوتهایی که در واقع تفاوت تاریخ امریکاست با و شرایط امریکا با آلمان که در حقیقت الان سیطره داره و در اروپا و نقش اساسی در اروپا داره. راستش من بهتر دیدم که بر پایه صحبتهایی که جلسه قبل من کردم عزیزی چندین سوال مطرح کرده، فکر کردم که برای هم پاسخ بدم. این عزیز میخواست که من شخصا پاسخ بدم از طریق ایمیل، ولی به نظر من سوالات اینقدر مهمه که برای سایر عزیزان هم میتونه شاید به اصطلاح تا حدی مفید باشه. 7-8 سوال مهم از من کرده که من به ترتیب اهمیتشون اینها رو برای عزیزان میخوام باز بکنم. ایشون سوال میکنه که فرق بین بحران ساختاری و ادواری چیست؟ سوال بسیار پر اهمیته. برای عزیزان من صحبت کردم که دلیل بنیانی بحران تضاد بین عرضه و تقاضاست، یعنی بین تولید و مصرف. به این معنا که در اثر پیشرفت تکنولوژی و علم و وارد شدن علم در تکنولوژی و در صنعت، قدرت تولیدی یا بهره‌وری کار که پروداکتیویتی باشه به طور عجیب میره بالا و همین طور سیر سعودی به خودش گرفته. دو اثر این میتونه داشته باشه، نه تنها بهره‌وری کار رو بالا میبره یعنی پروداکتیویتی، یعنی در حقیقت مقدار تولید در واحد زمان، این رو بهش میگن بهره‌وری کار یا پروداکتیویتی، بلکه ماشین میاد جای انسان رو میگیره و در نتیجه کارگرها رو بیرون میکنه. موقعی که تکنولوژی میره جلو یکی از تبعاتش عبارت از اینه که کارگرها رو بیرون میکنه، کارگرها رو به اصلا احتیاج بهشون ندارن، برای اینکه با یک کارگر میتونه بخش وسیعی از به اصلا چیزا رو بگردونه. و بعدش هم ما میدونیم بهره‌وری کار که میره بالا نرخ سود رو میبره بالا، بنابراین این به اصطلاح بهره‌وری کار به طور عظیمی میره بالا از یک طرف. از طرف دیگه نه تنها کارگرها رو بیرون میکنن بلکه دائم روی مزد و مزایاشون فشار هست، یعنی دائم کوشش به اصطلاح صاحبان سرمایه عبارت از اینه که کمترین مزد و مزایا رو به کارگر بدن، به تولید کنندگان بدن. و اینه که به عزیزان عرض میکنم فکر نکنن که فقط کارگر کارخونه ها هستن. الان اکثریت کارگر ها واقعا یقه سفیده ها هستن و اونایی هستن که به اصطلاح کار خدماتی میکنن، ولی الان در حقیقت اونا هم دچار این قضیه شدن. و همین دلیله که ما در ونکوور عزیزان در اصطلاح در کبک کانادا از استاد دانشگاه شرکت داره الان در این مثلا تظاهرات هایی که در مونترال به شهر کبک هست تا کارگر معمولی که بیل میزنه، همشون از زن و مرد و تمام شرکت دارن. بنابراین کارگر که ما میگیم فقط کارگر اونی که بیل میزنه نیست یا اونی که پشت پشم نقاله هست نیست، خیر، اونایی که در ادارات هستن و بعضی از اونایی که حقوق های خیلی بالا هم میگیرن اینا رو بیکارشون میکنن. اینا رو عرصه و که فرزن دکترا رو الان تمام به اصطلاح اکسری یعنی به اصطلاح عکس از مریض میگیرن و تمام به اصطلاح جواب آزمایشاشون رو از طریق اینترنت میفرستن به هند. اینجا مثلا دکتر ساعتی مثلا بگیم 100 یا 200 دلار در میاره، اونجا ساعت 5 یا 10 دلار بهش میدن تمام این عکس ها رو چیز رو به تشخیص بده که مریض چه شد. دکترا رو، استادای دانشگاه رو، اصلا همه اینا رو در حقیقت فقط ابقا نمی کنن به کارگرای به اصلا یقه آبی، یعنی اونهایی که در پروسه مستقیم تولید هستن، بلکه اونهایی که در خدمات هستن. خب شما موقعی که هم کارگرا رو بیرون بکنی هم مزد مزایا رو بیاری پایین، این همه کالا که تولید میکنی کی میخواد اینا رو بخره؟ مشکل براشون پیدا میشه، یعنی تضاد بین تولید و مصرف. من اخبار اسپانیا رو الان اگر برای عزیزان بخونم، در سال گذشته فقط قدرت خرید مردم و خرید مردم 9.8% از سال قبل اومده پایین و الان این چهارمین ساله که در اسپانیا قدرت خرید مردم داره میاد پایین. در ایتالیا همینطوره، در تمام کشورهای جنوب در حقیقت اروپا همینطوره، همینطور که در امریکا. من واقعا آدم قلبش جریحه دار میشه که من براتون از امریکا اگه چیز بکنم، صدها هزار امریکایی بیکار شده آخرین چک حق بیکاریشون رو، اینو من از نیویورک تایمز 28 مهر گرفتم، یعنی 3-4 روز پیش، صدها هزار امریکایی که در واقع 5 میلیون هر شبه که حق بیکاریشون رو قطع کردن. قطع این حقوق مربوط به آنانیست که از همه بیشتر در پیدا کردن کار مشکل دارن، یعنی بیکاران دراز مدت، بیش از 5 میلیون نفر بیش از 6 ماهی که بیکار بودن. کمک دولت فدرال و غیره و غیره، یعنی میخوام، وقت نیست که من همه خبر رو برای عزیزان بخونم. تضاد به وجود میاد و این تضاد در واقع قدرت خرید رو میبره پایین. و علت این که من قبلا صحبت کردم علت گرایش عمومی نظام سرمایه به طرف رکود و سکون عبارت از اینه، یعنی این رو اگه ما نگاه بکنیم مخصوصا در دوره انحصار و نه در دوره رقابت، در دوره رقابت علت بحران میتونست همون گرایش نزولی نرخ سود باشه که من دفعه قبل برای عزیزان عرض کردم. به این عزیز سوال میکنه که وقتی سرمایه بالا میرود سود چطور پایین میآید؟ من نگفتم سرمایه بالا میره، به اصطلاح ترکیب ارگانیک سرمایه بالا میره، یعنی سرمایه گذاری ها در کارخانجات و چیزها که بالا میره در تکنولوژی، این نرخ سود رو طبق یه فرمولی که من گفتم فرمول نسبتاً پیچیده یه نیاوردمش، نرخ سود رو میبره پایین. بنابراین علتش اینه که نرخ سود در دوران رقابت، ولی در دوران انحصار به دلیل قیمت‌های انحصاری نمیذاره سرمایه دار که نرخ سود بره پایین و مقادیر عظیم سرمایه جمع میشه، نمیدونه کجا باید این رو سرمایه گذاریش بکنه. همینطور که من مثال زدم، الان در کورپوریشن های امریکا 2 تریلیون دلار پول جمع شده و اینها سرمایه گذاریش نمی کنند. چرا نمی کنند؟ برای این که اگر بخوان کارخونه جدیدی باز بکنند خریداری نداره از ناسون، چه کارش میکنن؟ همینجوری که نمیذارن تو صندوق بمونه، میرن تو بازار مالی این رو میذارن، یعنی در حقیقت میرن تو استاک مارکت، میرن توی به حساب این سفت بازی ها، میرن توی مشتقات و ارتباطی و سایر چیزهایی که حالا اگر رسیدیم صحبتشو میکنم و در نتیجه این حباب به وجود میاره. حالا سوال دیگه این عزیز اینه که حباب چطوری به وجود میاد، ولی من میخواستم ابتدا پاسخ بدم تا جای ممکن که تفاوت بین بحران ادواری و بحران ساختاری چیه. بحران ها یا رکود های ادواری همینطور که عرض کردم از دهه 1820 یعنی از قرن 19 آغاز میشه و این جزء چیزایی که تمام به اصطلاح اقتصادون از راست گرفته تا میانه تا چپ همشون قبول دارن که بین 7 تا 10 سال به دلیل اینکه در دوران شکوفایی بیش از اندازه سرمایه گذاری میشه، بعدش به اندازه کافی برای اون بی اندازه سرمایه گذاری شده خریدار وجود نداره و در نتیجه افت میکنه و دوباره وارد چیز میشه عرصه که و این چیزهای ادواری اینا رو میشه علاجش کرد، همیشه میشه علاجش کرد، برای اینکه به اصطلاح هم اعتبارات زیاد میشه و همین که قدرت خرید مردم میره بالا، قیمت ها پایین میفته و در نتیجه دوباره میتونه اقتصاد به حساب برگرده به دوران رشد. بنابراین اینها چیزهای ادواری هستن که همیشه قابل علاج بودن و علاجشون هم کردن. به اصطلاح از سال 1925 در واقع که توضیح داده شده اولین به اصطلاح رکود یا بحران یا چیز ادواری آغاز شده. حالا همینطور که عرض کردم علارغم این به اصطلاح نوسانات یا چرخه های اقتصادی یا سیکل های اقتصادی، گرایش عمومی به طرف سکون بوده و هست. اینا بحث های مفصلیه که در سالهای بین 1840 و بگیم 4 تا 47 در دانشگاه هاروارد به ویژه بین پال سویزی و جوزف شومپیتر دو تا به اصطلاح اقتصاددان واقعا برجسته صورت گرفته راجع به این قضایا که عرض شود که چه چیزی بعد از جنگ دوم جهانی از این رکود جلوگیری کرده. نظر سویزی همینطور که عرض کردم برای جلوگیری از این گرایش عمومی به سکون و رکود اقتصادی عبارت از یک سلسله عوامل و یا یک سلسله اهرم هایی هستند که واقعا نظام سرمایه داری از این اهرم ها به طور مؤثری استفاده کرده. فرضاً در قرن 19 چیکار کرده؟ عبارت از این بوده که به دلیل کشف ماشین بخار تمام صنایع رو پایه گذاری کرد. بنابراین نمیتونسته واقعا یک بحران واقعی و به اصطلاح عظیم به وجود بیاد که در قرن 19 واقعا به وجود نیامد. تا میرسیم به دهه 1870 1870 تمام اون تمهیدات در حقیقت ته میکشه، ولی تمهیدات دیگه ای داره که عبارت از دو چیزه. یکی عبارت از رفتن و گرفتن سرزمین های جدید که بارها عرض کردم چطور در کنفرانس برلین در 1884-5 رفقا رو بین خودشون تقسیم کردن و بقیه جهان رو، یعنی به 1914 که میرسیم 85% از کل کره خاک زیر سیطره چند تا کشور اروپاییه. بنابراین گرفتن سرزمین های جدید و اشغال سرزمین های جدید هم برای مواد خام هم بازار و غیره و غیره، این یکی از طرقیه که جلوی سکون و رکود اقتصادی رو میگیره، ولی اون تنها نیست. انحصارات رو به وجود میاره. انحصارات نقش مؤثری داره در جلوگیری از پایین افتادن نرخ سود، چون قیمتهای انحصاری رو به وجود میاره. فرض جان دی راکفلر که در دهه 1870-80 اولین انحصار نفت رو به وجود میاره، هم استخراج هم تولید هم حمل و هم تا به اصطلاح پمپ بنزین، همه اینها رو زیر سیطرش میگیره و در حقیقت انحصار نفت رو بوجود. جان دی راکفلر که در حقیقت اجداد همین خانواده راکفلر هستن و یا به اصطلاح چیز فولاد که به اصطلاح عرصه بچه یک خانواده ثروتمند دیگه عرصت که امریکایی به وجود میاره، همه به حساب شرکت های فولاد رو میاره در هم دیگه جمع میکنه و یو استیل رو به وجود میاره، یا به حساب شرکت فولاد چیز رو کارنگی، که الان کارنگی هال که به حساب بزرگترین چیز مال سمفونی ها و اینا هست به اسم آقای کارنگی هستش. و به همین ترتیب بانک ها که بانک های کوتاه بل میکنن و بانک های بزرگ و عظیم رو به وجود میارن. بنابراین این راهیه برای جلوگیری از این رکود و امثال ها. حالا بعد از جنگ دوم جهانی، یعنی در حقیقت همه این ترفندها رو به کار میبرن، من میخوام یه تاریخچه‌ای برای عزیزان عرض بکنم که جوابی باشه که تفاوت بین بحران ادواری و ساختاری چیه و تمام این کودتایی رو که الان همین ویسلی کلارک در صحبتش رو میکنه، چرا باید کودتا در امریکا صورت بگیره و به دست دستراسی های افراطی سیاست خارجی امریکا قرار بگیره که اینطور دنیا رو به خاک و خون بکشه و خود امریکا رو، حالا اخبار خود امریکا رو بره، فقط ما فکر نکنیم که فقط میرن کشورهای دیگه رو به نابودی میکشن، در امریکا ببینید چی کار دارن میکنن، دلیل داره. بنابراین تا میرسیم بعد از این که میرن به کشورهای دیگه رو میگیرن و بعدش هم انحصارات رو به وجود میارن، در واقع از اواخر قرن 19 تا 1929 اقتصاد شکوفا میشه. حالا بگذاریم 1907 یه بحران مالی داشتیم که فقط مالی بوده البته، که صحبتش رو خواهم کرد که چطور به اصلا در اثر اون بحران مالی 1907 بانک فدرال امریکا رو به وجود میارن موقعی که وارد به اصلا مسائل مالی میشیم، ولی الان راجع به کل اقتصاد داریم صحبت میکنیم. میرسیم به 1929 که علارغم تمام این تمهیدات و فکر کرده بودن که تمام شد دیگه، یعنی در حقیقت دیگه این اینایی که صحبت از بحران و فلان اینا میکنن اینها مال همش مال گذشته است، تا اکتبر 1929 که به حساب بورس سهام نیویورک اصلا فرو میپاشه و کشور یعنی امریکا وارد یک بحران عظیم میشه که تا 1933 طول میکشه و بعد 1933 32 در واقع روزولت میاد سر کار، برنامه نیو دیل رو پیاده میکنه طبق به اصطلاح نظر کینز، که حالا عرض میکنم که نظر کینز چیه، برای اینکه سوال دیگه این عزیز اینه که تمهیدات کینزی چی هست، اگر رسیدیم راجع به اون صحبت بکنم، چه عبارت باشه، اینه که دولت فعالانه وارد اقتصاد میشه و کوشش میکنه که در واقع کار به وجود بیاره از طریق تمهیدات فیسکال یا بودجه ای. بنابراین به اصطلاح تمهیدات کینزی عبارت از اینه که کینز میگه که سرمایه‌داری خصوصی و دست نامرئی بازار امکان نداره بتونه حل بکنه مسئله رو و دولت باید با تمام قوا برای ایجاد کار وارد عمل بشه و سرمایه گذاری بکنه. حتی این سرمایه گذاری اگر قرار باشه که یه عده کارگر بیان یه چاله بکنن، یه عده کارگر دیگه بیان اون چاله رو پرش بکنن، ولی کار باید به وجود بیاد، که البته ایجاد این کار تأثیرات عظیمی در زیر ساخت اقتصاد امریکا به وجود آورد. تمام پل‌های عظیم، جاده‌های عظیم، تونل‌های عظیم، راه آبا و کانال‌های عظیم، اینا در زمان همین نیو دیل در حقیقت انجام شده که هر شبت که تمام به اساس سیستم آبیاری 5 ایالت از رودخانه کلرادو رو در حقیقت اینا کنترل کردن که هم کلرادو رو هم آریزونا رو هم نوادا رو هم کالیفرنیا رو آب میده. یکی از بزرگترین به اصلاح چیزهای دولتی که انجام شده و واقعا باعث آبادی کالیفرنیا شده، کالیفرنیا آب زیادی نداشته، بسیاری از قسمتاش برهوت بوده، واقعا آب رودخانه کل رو اینا همش در اصل یک پروژه عظیمیه که به اصطلاح 2 تا سد مهم، یکی سد هوور، یکی سد دیگه که قبلش بولدر دن، یعنی به اصطلاح سد، یعنی بنابراین تمهیدات به اصطلاح کینزی عبارت از اینه که دولت باید فعالانه وارد عمل بشه و کار به وجود بیاره، شغل به وجود بیاره، برای اینکه بازار آزاد و دست نامرئی بازار به هیچ وجه نمیتونه این کار بکنه و ثابت شد. ولی آیا واقعا همینطور که جلسه قبل عرض کردم این تمهیدات کینزی بوده که واقعا باعث به اصطلاحی به هیچ وجه نتونست مسئله رو حل بکنه؟ و ما میدونیم که 1937 1937 دوباره ما میدونیم 1933 بیکاری در امریکا به 25% رسیده بود و بعدش 1934 یا 5 به 14% میرسه، 1937 دوباره به 19% میرسه. یعنی دوباره آغاز میشه آنچه که به داد اقتصاد امریکا میرسه جنگ دوم جهانیه، وگرنه این اقتصاد رفته بود. و از اون موقع به بعد پی میبرن که یک مائده آسمانی به نام جنگ وجود داره که میتونه اقتصاد رو نجات بده. و من هفته گذشته عرض کردم که چطور همین آقای ارتباط که جورج کنان که سفیر امریکا در شوروی بود و شوروی پیشنهاد صلح با امریکا و دوستی با امریکا کرد، چطور اومد و بنیانگذار و تئوریسین جنگ سرد شد و در تمام اسناد محرمانه‌شون اشاره میکنه که ما اقتصادمون احتیاج به مجتمع نظامی صنعتی داره. یعنی بودجه نظامی رو ما نباید کم بکنیم و بودجه نظامی رو در همون سطح باید نگه داریم. بنابراین این یکی از اون تمهیداتیه که به اصطلاح اینا برای جلوگیری از این گرایش عمومی رکود دارن. جنگ و اسلحه سازی. عزیزان دقت بکنن، و موقعی که شما اسلحه میسازی نمیتونه که همجوری تلمبار بشه، باید مصرف بشه، باید به کشورهای دیگه فرزند عربستان 60 میلیارد فروخته بشه و عراق الان 6-7 میلیارد فروختن. یعنی پول نفت باید مثل زمان شاه که به اصطلاح پول نفت بخش وسیعش میرفت برای به اصطلاح خرید سلاح‌ها. یکی از دلایلی که ما اعتراض میکردیم و ما را انداختن تو زندان بردن زیر شکنجه چیه بود؟ همینه که داستان به اصلا خریدن اسلحه. اسلحه ساختی که میشه باید فروش بره، باید مصرف هم بشه، و این پایه به اصطلاح جنگ افروزی و به اصطلاح جنگ طلبیه که توسط به اصطلاح. بنابراین یکی دیگه از تمهیداتشون عبارت از جنگه. منتها بعد از جنگ دوم جهانی علت شکوفایی اقتصاد همینطور که عرض کردم نه تنها به اصطلاح این مجتمع نظامی صنعتی بود که بعدا خودش بلایی شد که ایزنهاور ما میدونیم هشدار بهشون داد که این میاد همه جا رو میگیره. 1961 موقعی که خداحافظی میکرد به اینا هشدار داد که مجتمع نظامی یا military industrial complex میاد و همه رنگ و ریشه‌های کشور رو خواهد گرفت که الان گرفته. بنابراین این یکی. ولی تمهیدات دیگه چی بوده که جلوی رکود رو بگیره؟ عبارت از بازسازی خرابی های جنگ که باز هفته گذشته من اسم بردم ازش، که هم ژاپن هم اروپا و هم بخش های وسیع دیگه از جهان میباعث اینا تعمیر میشدن و در واقع آلمان تمام صنایعش رو از صفر دوباره شروع کرد. از صفر که نه، ولی تمام مدرنیزه کرد، به همین دلیلی که جهشوار جلو رفته و داره میره. بنابراین اینا تریلیون ها دلار سرمایه گذاری های سودآور داشت، یعنی جلوی رکود رو میگیره، حتی مزد کارگر رو هم میبره بالا و در نتیجه قدرت خریدشون رو میبره بالا. بنابراین ما در دهه 1960 که من اینجا بودم ما رکودی نداشتیم، یکی دو تا به اصطلاح. البته در همین زمان 1948 دوباره یه رکود دارن که جنگ کره رو آغاز میکنن و اونو نجات میده. دوباره 1960 یه رکود کوچیک دیگه دارن که جنگ ویتنامه که دوباره اونو هم ترمیم میکنه. در نتیجه اون دهه 1960 که من بودم در بحبوحه جنگ ویتنام بود و در حقیقت اقتصاد امریکا توپ توپ بود، واقعا در حال شکوفایی کامل در بحبوحه جنگ ویتنام بود و کشتار در اونجا 500,000 سرباز اونجا بود و همینجوری روز و شب اونجا رو بمباران میکردن. بنابراین بودجه نظامی به طور عجیبی رفت بالا. ولی علت دیگه ای که شکوفا شده بود همینطور که عرض کردم انقلاب اتومبیل بود که میلیون ها کیلومتر یا مایل جاده کشیده شد و تمام تبعاتش از پمپ بنزین گرفته تا هتل و موتل و امثال هم و پروژه های خانه‌سازی عظیم. و اینه که مردم امریکا در دوران جنگ میلیارد ها دلار پسنداز کرده بودن برای اینکه کالایی نبود که بخرن. مردم در حین جنگ دوم جهانی یخچال نمی‌دونستن چیه، یخ میگرفتن تو جعبه تو صندوق میذاشتن، گوشت و چیزاشون رو بغل اون مثل خود ما میذاشتن، یخچال نبوده. شروع کردن به خریدن یخچال و جاروبرقی و هر شبت که بخار گازی و امسالام و امسالام، که اصلا اینا قبل از جنگ دوم جهانی در امریکا چیز نبود. همه اینها حالا داریم میرسیم به اینجا که همه اینها جلوی گرایش عمومی اقتصاد به طرف رکود رو میگیرن اینا، و در نتیجه نه تنها امریکا در دهه 60 و اوائل 70 در حال پیشرفت و بالا اومدنه و خود من شاهد و ناظرش بودم، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، بلکه افریقا در حال پیشرفت، بلکه ایران قدرت خرید عزیزان، بلکه به حساب بعضی ها تأسف زمان شاه رو میخورن، نمیدونن که همه دنیا در اون زمان در حال تنعم بوده، فکر میکنن فقط ایران بوده، نمیدونن که داستان به اصطلاح جهانی بوده، حتی افریقا در حال تنعم بوده، و فکر میکنن هنوز در این تخیلن که اگه دوباره مثلا فلان کسک بیاد ایران رو بگیره دوباره میرسیم به تنعم زمان شاه، نمیدونن که کشور به نابودی و به خاک سیاه نشونده میشه، حتی بدتر از اکنونش. بگذاریم، بنابراین اینها عواملیه که سویزی به ویژه اینها رو در کتاب موناپولی کپیتالش، ولی همونطور که عرض کردم خود من بسیار شاهد و ناظر این قضایا بودم که چه چیزهایی به اصطلاح جلوی گرایش عمومی به رکود رو میگیره. خب همه اینها تا چه ادامه پیدا میکنه؟ تا دهه 1970. اقدامات کینزی تا چه میتونه ادامه پیدا بکنه؟ و واقعا علت اصلی شکوفایی اقتصادی در دهه 50 و 60 و اوائل 70 اقدامات فقط کینزی بوده؟ به تیچ وقت همینطور که عرض کردم اینایی بود که اسم بردم: مجتمع نظامی صنعتی، عرصبت انقلاب اتومبیل، خرابی های جنگ، و البته اون چیزی که ازش به عنوان به اصطلاح commodity promotion یعنی تبلیغات و مردم رو تشویق کردن و دیوانه کردن مردم امریکا به خرید، تبلیغات یه چیزی بوده که قبلش واقعا وجود نداشته. بعد از جنگ دوم جهانی که مسئله تبلیغات و promotion یعنی مردم رو، که الان واقعا مردم امریکا به صلاح تنها تفریحشون خرید و رفتن به فروشگاه هاست، یعنی نوعی جنون به صلاح خرید دارن و این ایدئال براشون، اینم یه عامل بوده که به صلاح قدرت خرید رو، یعنی در حقیقت میزان خرید رو میبرده بالا. همه اینها باعث تا دهه 1970. خب دهه 1970 تمام اینا تمیشه، بنابراین اون عوامل و یا اون چیزهایی که پشت این دیوار گلی بوده یکی یکی فرو میریزه. چقدر میتونن اسلحه بسازن، چقدر میتونن جاده بسازن، چقدر میتونن پمپ بنزین بسازن، چقدر میتونن عصبت که چه کار میکنن از دهه 1970؟ میان و مسئله اعتبار رو چیز میکنن، برای اینکه قدرت خرید مردم به تدریج فروکش میکنه، بیکاری مقدار گسترش پیدا میکنه، و بعدش اعتصابات کارگری در دهه 1970 عزیزان باید به یاد بیارن که چه اعتصاباتی، برای این که به اصطلاح بهره‌وری کار میرفت بالا ولی قدرت خرید مردم به همون اندازه نمیرفت بالا، و یا به اصطلاح بیکاری داشت گسترش پیدا میکرد، و در نتیجه کارگرها دست به اصطلاح اعتصابات عظیم زد که این سرمایه‌داری امریکا رو کاملا به وحشت انداخت. دو تا تمهید کردن، به اصطلاح چیز کردن، یکی اینه که میخواستن به هر ترتیبی شده جلوی هر گونه حرکت کارگری رو بگیرن. واقعا دهه 70 میشود گفت دهه‌ایه که هیئت حاکمه امریکا نمیدونه چی کار باید بکنه. تا اواخر دهه 1970 تصمیم خودش رو میگیره که آیا کار به وجود بیاره و همون سیستم کینزی رو ادامه بده و با تکنولوژی ژاپن و اروپا که حالا دیگه اومده بود و رو اومده بود و داشت رقابت می‌کرد با امریکا، از طریق پیشبرد تکنولوژی و ارزان کردن کار ارزان کردن کالا با بهتر کردن کیفیت و بهره‌وری کار کالاهاشو بیاره و در بازارها با ژاپن و اروپا در حقیقت چیز بکنه، رقابت بکنه، یا از طریق پایین آوردن دستمزدها، مزد و مزایای کارگران. تصمیم قطعی میگیرن راجع به این قضیه. پروفسور فرگوسون دو تا کتاب نوشته که عزیزان باید اینا رو بخونن، یکی The Great U-Turn که بارها ازش اسم بردن، و یکی The Industrialization of the United States یا به اصطلاح غیر صنعتی کردن امریکا. هیئت حاکمه امریکا تصمیم میگیره که باید طبقه کارگر در امریکا سرکوب بشه برای پایین آوردن مزدها و از این طریق بتونن در بازارهای جهانی رقابت بکنن. ولی اون تنها نیست، همینطور که عرض کردم یه مقدار زیادی به قول خودشون سرمایه‌دارا میگفتن که کارگرها روشون زیاد شده و باید روشون کم بشه. برای این که ما میدونیم بخش کنسرواتیو امریکا اون موقع این نئو کنسرواتیو ها نبودن، کنسرواتیو ها در زمان، مثال برای عزیزان بزنم، پال کریگ رابرتس که الان از سرسخت‌ترین به اصطلاح مخالفین این سیستم جدیده و بارها از مقالاتش نه، این معاون وزارت خزانه داری امریکا بود در زمان ریگان، کنسرواتیوه، با تمام قوا گفت که ما باید کارگرها رو به اصطلاح سر جاشون بنشونیم و همین کار هم کردن. شما میدونیم در 1935 که قانون وگنر در زمان روزولت گذشته بود و به کارگرها حق اعتصاب میداد، حق چانه‌زنی میداد، حقوقی به کارگرها میداد و در نزدیک 35% از کارگرها در چیزهاشون بودن، در سندیکاهاشون سازماندهی شده بودن، قانونی گذروندن به اسم تفت هارتلی که کاملا مثل قانون وگنر رو به اصطلاح چیز میکرد، خونسان میکرد، یعنی حق اعتصاب رو عملا از کارگران میگرفت مگر تحت شرایط فوق العاده به اصطلاح خطرناکی واقعا میذاشت و سایر حقوقشون رو. و ما میدونیم از زمان ریگان که هفته قبل صحبت کرد، دوباره برگردم که اینا چه تمهیداتی، برای اینکه میخوام بگم که بحران ساختاری یعنی چه. تمهیداتشون از سال 1970 به این ترتیبه که میان و کارت‌های اعتباری رو به وجود میارن و بانک‌ها شروع میکنن به دادن وام به خانوارها که از اون موقع آغاز میشه. من به عزیزان عرض کردم که دهه 60 که من اینجا بودم کارت پلاستیکی وجود نداشت، از این کردیت کارت یا کارت اعتباری، یه چیزی مثلا نمیدونم تازه به اصطلاح این نمیدونم امریکن اکسپرس بعضی جاها دیده میشه. بنابراین برای بالا بردن قدرت خرید مردم شروع کردن به وام دادن به مردم، که خوب این درسته به اصطلاح قدرت خرید مردم رو برد بالا، ولی تا کی میتونن مردم وام بگیرن؟ در اون زمان قیمت خونه ها داشت مرتب میرفت بالا و مردم فکر میکردن که با بالا رفتن قیمت خونه هاشون میتونن همینجور هی وام بگیرن، ولی بالاخره این یه حد و مرزی داره. و بعدش هم دهه 90 ما میدونیم که حباب دات کام رو داشتیم، یعنی به حساب بورس سهام به طور عجیبی به حساب سر به آسمان کشید و مردم احساس میکردن که واقعا ثروتمند شدن. و ما میدونیم که مردم رو تشویق کردن صندوقهای بازنشستگیشون رو ببرن توی استاک مارکت که میرفت بالا، کارگرها فکر میکردن که واقعا پولدار شدن و در اینجا همینجوری ماشین میخریدن و قایق میخریدن و فلان اینا. خب طبیعتا یه حباب بود، چلا عرض میکنم که حباب یعنی چه، و این طبیعتا حباب ها میترکه. بنابراین سال 2000 یه نقطه عطف بود، میخواستم به اینجا برسم چون من اینا رو از نزدیک دنبال کردم. میخوام به عزیزان عرض بکنم که ما اگر بخوایم بحران ساختاری رو متوجه بشیم، اینا رو قدم به قدم باید دنبال بکنیم و تفاوتش با بحران ادواری چیه و بعد دیالکتیک این قضیه رو باید یاد بگیم. که چطور یه سیستم میتونه مرزهای نهاییش برسه، یعنی میتونه از روی تضادها بپره یا دور بزنه تا یه حدی، ولی بعدش به مرز نهاییش میرسه، نمیتونه دیگه. بنابراین این حباب که حباب .com باشه و البته فروپاشی شوروی به این مسئله فوق‌العاده کمک کرد، کمتر کسی به این اشاره کرده که چطور تریلیون ها دلار واقعا ثروت از اون طرف مادی و معنوی اومد به این طرف و باعث این شکوفایی دهه 1990 شد. و بعدش هم خود فروپاشی شوروی هرچند که و اینه که گفتن پایان تاریخه، از نظر روانی مسئله روانی در بالا رفتن بورس سهام فوق‌العاده نقش داره. کمتر کسی راجع به این خود اسپیکولیشن یا گمان زنی یا سفت بازی روحیه میخواد که به اصطلاح و بعد از فروپاشی شوروی همه اینا فکر کردن تمام شده و پایان تاریخ رسیدن، برنتیجه به طور عجیب حساب بورس سهام رفت بالا، در حالی که اون موقع برا به عزیزان عرض کردم پالسویزی به خود من گفت ما صبر کن، صبر کن ماهی، و در نتیجه سال 2000 از هم فرو پاشید. به این نقطه عطفه هیئت حاکمه میدونه و در نتیجه باید در فکر بیفته. حالا عزیزان، من که دارم این تاریخ سرمایه داری رو به طور کاملا گذرا و نقاط عطفش رو برای عزیزان باز می کنم، ما باید وقت ببینیم که چه سیاست هایی اینا تمهیداتشون چیه و چرا تمام این اسناد رو میبرن بیرون و بعدش دونالد رامسفلد ها و دیک چینی ها و پال ولفویز ها و ریچارد پرل ها و سکوتر لیبی ها و امثال ها میان و کم کم و کم کم میخوان قدرت رو بگیرن. دلیل بحران احساس خطر دارن میکنن و باید به اصطلاح هم کارگرها رو در داخل امریکا کنترل بکنن، هم برن کشورهای دیگر رو بگیرن. اینا تمام دلایل اقتصادی در سال 2000 موقعی که از هم فرو میپاشه خود من فکر میکردم که اینا واقعا حالا چه چیزی دارن، یعنی من فکر میکردم اهرامی ممکنه نداشته باشن، در حالی که ما میدونیم که 11 سپتامبر اتفاق افتاد. به بورس سهام اون روزها عزیزان نگاه بکنن، اینقدر آموزنده است. عزیزان میدونن که بعد از 11 سپتامبر 3 روز بورس سهام بسته بود وال استریت، برای اینکه به اصطلاح این دو تا برج دو قلو بغل دست به حساب وال استریت هستن، ولی بلافاصله به حساب خود جورج دبلیو بوش گفت باید هر چه زودتر باز بشه. موقعی که باز شد تقریبا همه سهام پایین رفتن به دو شرکت های اسلحه سازی. کاش عزیزان برن و اینو دنبال بکنن. بورس به اصطلاح شرکت های اسلحه سازی، عرصبت که مثل ریتیان یا عرصبت که گرومن و یا عرصبت که و سایر به اصلاح چیزهای اسلحه سازی به طور عجیبی رفت بالا در عرض همون چند روز اولی که ستاک مارکت باز شد. چرا؟ چون پیشبینی می شد که این دوباره آغاز بالا رفتن بودجه نظامی و دوباره به اصلاح جنگ های تازه ای رو آغاز کردنه. ولی یک تمثیل دیگه هم داشتن و اون عبارت از این بود که آقای گرینسپن که در مکتب این رند درس خونده بود و در مکتب ارشد شیکاگو درس خونده بود، اومد و به اصطلاح تمثیل دیگه و اونم عبارت از اینه که نقدینگی رو به طور عجیبی برد بالا، نرخ بهره بانکی رو به طور عجیبی آورد پایین و مردم رو تشویق به خریدن خونه کرد که این یکی از رؤیاهای مردم امریکاست که صاحب خونه بشن. و ما میدونیم بعد از سال 2001 و 2002 چه اتفاقی در خانه سازی افتاد که خود من سال 2004-2005 شاهد و ناظر بودم که چطور قیمت خونه ها به طور روزانه میرفت بالا. خود من دنبال یه آپارتمان میگشتم، واقعا یه هفته این قیمت بود، هفته بعد که من میرفتم لااقل 5% رفته بود بالا. یعنی به طور رفتگی میرفت بالا. و این تا چه میتونه صدامه پیدا بکنه؟ ما میدونیم که مثلا صنعت خانه سازی به طور عجیبی پیشرفت کرد و خود صنعت خانه سازی هم آجر سازی رو، هم سیمان سازی رو، هم آهن سازی رو، هم چوب سازی، همه اینا رو به حساب کس میکنه و در نتیجه به حساب صنایع در سال 2000 دوباره یه دوره شکوفایی که اینم یه حباب بود واقعا تا یه جایی میتونه جلو بره. و ما میدونیم که سال 2007 از هم فرو کاشید. حالا میرسم به بحران ساختاری. از چند جهت ما میتونیم بحران ساختاری رو تعریف بکنیم. به عزیزان پیشنهاد میکنم به کتاب فراسوی سرمایه مراجعه بکنن، که من کتاب فراسوی سرمایه رو اون بخش که بحران راجب بحران ساختاری نظام سرمایه است ترجمهش کردم و خوشبختانه در ایران هم قابل دسترسه. ایستوان مزاروش فیلسوف بزرگ و نویسنده بزرگ این کتاب توضیح میده دقیقاً که بحران ساختاری چی هست و چه خصوصیاتی داره که فقط در یک جا نیست، تمام به اثر رگ و ریشه ها رو میگیره، در بازار فقط نیست، در تولیده و 12 تا در حقیقت تضاد اسم داره که چطور هر تا سر به اثر از نظر اجتماعیه، از نظر سیاسیه، از نظر اقتصادیه، از نظر فرهنگیه، تمام جوانب جامعه رو واقعا در بر میگیره. ولی من میخواستم ساده ترش بکنم و عبارت از اونه که در بحرانهای ادواری شما همیشه اهرمی دارید برای اینکه سیستم رو از بحران و رکود بیرون بیارید. در بحران ساختاری شما به بنبستی برمیخورید که در حقیقت به مرز نهاییش میرسه، که در واقع فرضاً از نظر مواد اولیه شما میتونید به جایی برسی که در حقیقت مواد اولیه فرضاً مواد سوختی الان مثلا خود کشف نفت و استخراج نفت داره به جایی میرسه که قیمت نفت مجبور از یه جهاتی بسیار بسیار بالا باشه، برای اینکه باید برن تو دریاها یا باید برن در عمق بیشتر یا باید از این ماسه های قیری با خرج بسیار زیاد و نابود کردن محیط زیست خرجش میره بالا. در حالی که ما بدونیم سالهای فرزن تمام قرن 20 که قرن واقعا امریکا بوده، یکی از دلایلی که قرن امریکا بود عبارت از نفت ارزان بوده. عزیزان فراموش نکنن نفت ما رو 50 سنت یه دلار میخریدن، الان از اینکه 100 دلار و ممکنه خیلی بالاتر از این بره. بنابراین یکی از دلایل رشد عظیم و ثروت عظیمی که در غرب بود نفت ارزان بوده که از این کشورهای مثل ما و عربستان و امثالهم و کویت می اومده و ثروت‌های عظیمی در اینجا به وجود اون به در یه حدی میتونن بسیار چیز بشه و خیلی چیزهای دیگه. ولی در حال حاضر تمهید دیگری که عبارت باشه از سرزمین‌های جدید بذار برن عراق رو بگیرن، سوریه رو بگیرن، ایران رو بگیرن، ولی آیا این مسئله شون رو حل میکنه؟ اونی که صحبت میکردن میرفتن سرزمین‌های عظیمی رو میگرفتن. آیا جنگ دیگر رو میتونن آغاز بکنن؟ جنگ که صحبت میکنیم از نوع جنگ اول و دومه، یعنی خرج‌های تریلیون دلاری. جنگ سوم جهانی اگه بخواد صورت بگیره جنگ اتمی خواهد بود و ثروتمندای امریکا میدونن که فقط این کشور یا اون کشور نابود نمیشه، فرضاً چین یا روسیه یا ایران، خودشون هم در معرض خطر هستن. بنابراین این هم این اهرمشون هم از دستشون گرفته شده. آیا وام بیشتر دیگه میتونن به مردم بدن که مردم تا خرخره در وام فرو رفتن؟ آیا یک اختراع دورانساز دیگری ما میبینیم مثل اختراع لوکوموتیو در قرن 19 که باعث یک انقلاب واقعا شد و باعث سرمایه گذاری های تریلیون دلاری شد که اونم یه حباب به وجود آورد، ولی به هر حال از رکود جلوگیری کرد. آیا ما یه انقلابی مثل انقلاب کشف دی ماشین بخار باز در قرن 19 در اوائلش داری و یا انقلاب اتومبیل که در دهه 1950-60 اتفاق افتاد؟ نداری. یعنی من هر که نگاه میکنم احکام دیگری رو در چشم انداز نمی بینم و برداشت خود من اینه که این تبدیل به یه بحران ساختاری شده. یعنی در حقیقت تمثیل دیگه ای ندارن که جلوی این گرایش عمومی رکود رو بگیره و این رکود ادامه پیدا میکنه و عمق پیدا میکنه و در برابرش مقاومت میشه. پس میرسیم به اینجا حدود یک ساعت از وقتمون یا بیشتر که من راجع به بحران ادواری و ساختاری که این عزیز از من سوال کرده، این یه بحران ساختاریه که تمام جوانب جامعه رو گرفته. شما به جامعه امریکا عناصر اقتصادی نگاه کنید که من فقط یه بخشیشو گفتم که چطور میزان بیکاری، همین آخرین چیز دوباره میزان بیکاری رفته از 8.1 به 8.2، که خب این تمام دروغینه. این آمارها میزان بیکاری فوق العاده بالاتر از این، قدرت خرید مردم همینجوری میاد پایین و بعدش هم بورس سهام ببینید که به اصطلاح در عرض یک ماه گذشته نزدیک به 1.5 تا 2 تریلیون دلار در حقیقت بورس سهام از ارزشش از دست رفته. فقط داو جونز اندستریال که در حقیقت ستون فقرات به اصطلاح 30 شرکت ستون فقرات صنایع امریکا هستن، در حدود 1 تریلیون دلار به اصطلاح از ارزشش از دست داده در ماه می و فقط اول جون که دیروز باشه در حقیقت به اصطلاح 2.2% بازم پایین اومد. بنابراین اگر چنین باشه در حقیقت نه تنها از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی اون وقت چی میشه؟ از نظر سیاسی دست راستی ترین افراطی ها کودتا میکنن، همینطور که وسلی کلارک میگه کودتا کردن بعد از 11 سپتامبر و نئولیبرال ها، نئوکنسرواتیو ها و صهیونیست های افراطی بر سر کار اومدن و سیاست خارجی امریکا رو در دست گرفتن و به همین دلیل که اینها واقعا بخش های عظیمی از جهان رو میخوان به خاک و خون بکشن. حالا مسئله فقط لیبی نیستش، فقط سومالی نیستش، فقط یمن نیستش، بلکه سوریه، بعدش ایران و پشت دروازه های چین و روسیه با اونا میخوان چی کار بکنن. یعنی به جای و مثل کلارک به چه دلیله که انقدر خشمگین و ناراحته و میره مرتب سخنرانی میکنه؟ اینا آدم های کوچیکی نیستن، اینا امریکایی ستیز نیستن، اینا غرب ستیز نیستن، برخلاف بعضی از در حقیقت به اصطلاح مشاطگران به اصطلاح این رژیم. به قولی عزیزی میگفت که ما در ایران ذوب در ولایت داریم، اینا ذوب در به اصطلاح امریکا دارن. یعنی یه تعصب به اصطلاح چیزی دارن که واقعا وجدان و شرافت و انسانیتشون رو در این زمینه زیر پا میذارن در اینکه از این چنین سیستمی که بشریت رو به طرف تلحش میبره دفاع میکنن. اون وقت ما رو میگن امریکایی ستیز یا غرب ستیز. عزیزان ببینم همینا که تو همین جنوب کالیفرنیا درس میدن تو دانشگاه، بنابراین میان کودتا میکنن و سیاست خارجی به دست افراطی ترین میفته و اون وقت افراطی ترش حزب جمهوری خواهی که حزب دموکرات رو هم به همون طرف میکشونه و در حقیقت سیاست چی میشه؟ در دست حزبی میفته که دو شاخه داره، یکی حزب جمهوری خواهه و یکی حزب دموکرات، ولی هر دوشون سرسپرده کامل وال استریت و به اصلا کورپوریشن های امریکایی میشه. این یه بحران سیاسی به وجود میاد. به همین دلیل هم هست کنگره امریکا که قرار نماینده مردم امریکا باشه و به اصطلاح اینا رو مردم انتخاب کردن، فقط 11% طرفدارشن. 89% از مردم امریکا مخالف این کنگره و این تصمیمای به اصطلاح حیاتی و مماتی برای مردم امریکا میگیره که وارد جنگ بشن یا نه، فلان کشور رو بگیرن یا نه، مثلا قانون رو، آیا تلفن‌هاشون و بسیار ایمیلاشون کنترل بشیدن. و در نتیجه فقط نمیرن کشورهای دیگر رو بگیرن، بلکه قانون میگذرونن که افراد حتی امریکایی ارتش امریکا حق اینه داره که دستگیرشون بکنه بدون محاکمه، بدون وکیل، تا آخر عمرشون در حقیقت توی زندان. معلوم که این زندان ها کجا در کجای دنیا، برای اینکه اینا صدها زندان مخفی دارن، به شکنجگاه مخفی دارن. و اگر کسی بیاد تظاهرات بکنه در خیابون، عزیزان در شیکاگو دیدم که چطور سرکوبشون میکنن، توته علیهشون میکنن، تلفن هاشون رو، توییتر هاشون رو، فیسبوک هاشون رو، هر سبتیه و تمام رسا چیزهای اینترنتیشون رو و ایمیل هاشون رو کنترل میکنن. این کشوری که اینجوری نبوده. یعنی بحران فقط اقتصادی نیست، به طبقاتش بحران سیاسی به وجود میاد، میزان طلاق میره بالا، مشکلات اجتماعی به وجود میاد، خودکشی میره بالا. در بین سربازای امریکایی عزیزان نگاه بکنن که میزان خودکشی چیه. هر کدوم از این سربازایی که از افغانستان و عراق برمیگردن تبدیل به یه بمب ساعتی میشن علیه خانواده خودشون و در همسایه‌شون. و فرهنگی، بحران فرهنگی میشه که در حقیقت فرهنگ مردم امریکا میفته دست آقای روپرت مردوخ و تلویزیون فاکس، که همه باید ازش پیروی بکنن. ضد انسانی ترین، وحشیانه ترین و واقعا مبتذل ترین فرهنگ رو همینجوری گسترش میده، فرهنگ خشونت و سکس. بنابراین به اصطلاح بحران فقط اقتصادی نیست، سیاسیه، فقط سیاسی نیست، اجتماعیه و فقط اجتماعی نیست، فرهنگیه و اینو گسترش میخواد بده به تمام جهان. بنابراین این رو ما بهش میگیم بحران ساختاری، که هم یه تعریف اقتصادی داره و هم یه تعریف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی داره که همه جانب است، فقط یک جانب رو نمیگیره. چون فرضاً بحرانایی که در دهه 60 داشتن این همه عمیق نبوده و هنوز ترفندها و یا اهرمهایی داشتن برای که بتونن از درونش بگذرن. حباب یعنی چه؟ من یه مثال بزنم که به نظر من شاید گویا باشه. الان فیسبوک IPO داشته. یعنی چه؟ فیسبوک رو آقای زوکنبرگ و دو سه نفر دیگه از یارانش درست کردن که خیلی از ما هم ازش استفاده میکنیم. بعد از اینکه یه شرکتی توسط چند نفر شریک درست میشه که یه ابتکاره و خیلی هم جالبه، این رو بعدش میان سهامش رو در بورس سهام وارد میکنن، که این رو طبیعتاً وارد بورس نزدک میخواستن بکنن که به اساس صنایع امریکا اونجا هستش، که روز جمعه 2.8% پایین اومد. IPO تا جایی که من میدونم یعنی عرض که Initial Price Offer، یعنی بر روی سهام این شرکت قیمتی گذاشته میشه توسط لابد هیئتی یا شرکایی که دور هم جمع میشن، میگن حالا که میخواییم اینا رو بفروشیم قیمت هر سهم اینقدر خواهد بود، که مجموعه سهامش که حساب شده بود قبل از اینکه بیارنش توی بازار 104 میلیارد دلار حد زده، یعنی به اصطلاح پیشبینی شده بود. آیا واقعا این 104 میلیارد دلار ارزش واقعی فیسبوکه؟ به این عزیز که میگه حباب چیه عرض بکنم که کل فیسبوک با تمام ساختمانهایی که داره، وسائلی که داره، کامپیوترهایی که داره و غیره و غیره، فکر نمی کنم که بیش از 1 میلیارد دلار باشه. پس چطور سهامش رو 104 میلیارد دلار عرضه کردن به بازار؟ بر پایه چند چیزه. بر پایه بالا رفتن میزان در حقیقت درآمدهاش، برای اینکه فیسبوک درآمدش از چه طریقیه؟ از طریق به حساب تبلیغاتش در درجه اول، که به هر چیزی که شما میرید توی فیسبوک بلافاصله تبلیغ و از شرکت‌های مختلف به حساب پول تبلیغ میگیره. در درجه اول اون، حالا چیزهای پنهانی دیگه‌اش کار نداریم، ولی به اساس نظر اقتصادی به قضیه نگاه می‌کنیم. بقیه این واقعا یه حبابه. یعنی چه حباب؟ یعنی پول مجازیه. به طور کلی خودم احساس سفته‌بازی یعنی چه؟ موقعی که یه شرکتی مثل جنرال الکتریک هر سهمش فرضاً 100 دلار، همه اینا فرضیه، 100 دلاره و 100 میلیون مثلا سهم داره که سر به صدها میلیارد میزنه، واقعاً ثروت واقعی جنرال الکتریک اینقدره؟ به هیچ وجه. ثروت واقعیش اون اموال ملموسیه که داره، اون مجازی نیست، اون حباب نیست، اون واقعیه. ولی هیچگاه اینایی که توی استاک مارکت هستن با قیمت واقعیشون سهامشون تعیین نمیشه، اگر زمانی که واقعا بشه از هم بورس سهام فرو میپاشه اون زمان ممکنه به قیمت واقعیشون برسه. بقیهش حبابه، یعنی مجازیه. یعنی این سهم به دلیل اینکه هم پول به طور عظیمی زیاده، همین که فکر میکنن که این میتونه پیشرفت بکنه و به اصطلاح سرمایه گذاری های عظیم تری بکنه، هم میتونه سودش بره بالا، بنابراین اسپیکولیت میکنن، یعنی گمان میزنن و این در بازار سهام به عنوان سفته‌بازی یا بورس بازی ازش اسم برده که این انقدر زیره، همینجوری این سهام این میره بالا. ولی این یه حدی داره، هیچ ربطی به حساب به ثروت ها و دارایی های ملموس این شرکت نداره. واقعا اینا همش مجازیه. من نشد امروز راجع به اعتبار صحبت بکنم که عزیزان ببینن در حال حاضر در همین بازار مالی امریکا 62 تریلیون دلار شما از این مشتقات دارید که اینها درسته که خرید و فروش میشه، ولی هیچ کدوم قیمت واقعی و ملموس و قابل لمسشون به اصطلاح نیست، تمام در اثر سفته‌بازی اینا با وجود اومده. به طور کلی بنابراین سفته‌بازی یک چیز مجازی، یعنی بهش میگن fictitious capital یا fictitious money، یعنی به حساب پول مجازی به وجود میاد. ممکنه عزیزان به اصطلاح براشون تصورش یک کمی مشکل باشه، ولی واقعیتش اینه که بستگی به این داره که روحیه مردم چیه، وضع اقتصادی چیه و غیره و غیره، بالا و پایین میره. گاهی اوقات به طور عظیمی بالا میره و یه حباب واقعا به وجود میاره، به محضی که به حساب اقتصاد یه مقدار فروکش میکنه و روحیه مردم پایین میره، یک بار همه هجوم میارن و این استاک‌ها رو میفروشن و در اونجا یه دفعه فروکش میکنه. بنابراین یه حباب بوده، برای اینکه به حساب این قیمت این استاک یا سهام به حساب چیز بوده، یه چیز فکتیشس بوده یا مجازی بوده. اگر شد من در جلسات آینده راجع به پول و اعتبار صحبت خواهم کرد که و راجع به مکتب پول مداری یا به اسم مانیتوریسم که الان آقای برننکی میخواد بازم پولای بیشتری به اسم تزریق بکنه، فکر میکنه اقتصاد از این طریق میتونه به اسم چیز بکنه، ترمیمش بکنه، در حالی که اینطور نیست و امروز دیگه فرصت نمیشه که راجع به این قضایا صحبت بکنه. ما فقط در حدود یه ربع از وقتمون یا کمتر مونده که من یه مقدار از خبرها رو برای عزیزان که اقتصاد به چه سوی میره، من فقط از هند یه خبر برای عزیزان بخونم که ارزش برای این که مسئله فقط اروپا نیست، اقتصاد فقط امریکا نیست، فقط اروپا نیست، هند، ارزش روپیه هند در حال فرو افتادن، این از نیویورک تایمز 3 مه، یعنی 2 روز پیشه، که عنوانش هست اقتصاد هند کند میشود، پیامدهای جهانی آن چیست. روپیه هند در حال فرو افتادنه، سرمایه گذاری در حال فروش کش کردنه، تورم در حال صعوده و کسری بودجه صندوق دولت را به تدریج دارد خالی میکنه. حالا البته مقاله نوعی به اصطلاح زدن به حزب کنگره است که بهتره که دست آسیا بیان اینو ترمیمش بکنه، ولی اقتصاد هند داره فروکش میکنه. رشد اقتصادی هند گرچه کاملا متوقف نشده، اما کاهش رشد این کشور به علاوه چین و دیگر کشورهای غیر غربی که انتظار می‌رفت تجدید حیات اقتصادی به تجدید حیات اقتصادی جهان کمک کند، اثر که همینجا که من یکی از تمهیدات یا اهرام‌های دیگه‌ای رو که می‌خواستم اسم ببرم و اسم نبردم، عبارت چین و هند و برزیل که چطور در عرض در واقع 20 سال گذشته اقتصاد جهانی را حفظ کرد. عزیزان فراموش نکنند که چین در حدود 50% از کل فرضاً سیمان جهان رو، فولاد جهان رو، سوخت جهان رو و سایر فلزات مثل مس و امثال هم رو مصرف می کرده. پروژه های عظیمی که داشته، ولی این تا چه میتونه ادامه پیدا بکنه؟ و بعدش با کارگاه های عرق ریزی 10 میلیون کارگر چینی رو به کار و به اصلا ساختن کالاهای ارزان که پدیده والمارت رو همینطور که عرض کردم در امریکا به وجود آورده که والمارت الان میره سایر جاهای جهان و اجناس ارزان میفروشه و در نتیجه این میتونه مزد و مزایای کارگرها رو در سطح پایینی نگه داره، موقعی که به حساب کارگرها بتونن جنس ارزون بخرن، درخواست به حساب اضافه دستمزد نمیکنن، در نتیجه نرخ بهره میره، نرخ سود میره بالا، اقتصاد رو نگه میدن. چین و هند واقعا پیشرفتشون و برزیل اقتصاد جهانی رو نگه داشته. بنابراین خبر هند رو که برای عزیزان میخونم از این جهت اهمیت داره. چین چی؟ بخش ساختمان سازیش در واقع چیزه. دیروز فقط میخوندم که دوباره یک استیمولیشن، یعنی تحرک اقتصادی داره چین داره چیز میکنه، زیر تمام شهرها داره به اصطلاح قطار زیرزمینی اینا میسازه، جاده میسازه، حسابتی فرودگاه میسازه که هنوز هیچ هواپیمایی هم در خیلی از این فرودگاه یا قطاری اونجا وجود نداره، ولی میسازه. برای به اصطلاح این همین جریان کینزی که میگیم، اقتصاد هند زمانی دچار مشکل شده که اقتصاد جهانی دوباره به لرزه افتاده. اروپا با وام‌های عظیم دولتی دست به گریبانه، مشکلی که ممکن است اتحاد اقتصادی سیاسی اروپا را از هم بپاشد. اقتصاد ایالات متحده قادر به ایجاد شغل نیست. رشد اقتصادی چین به سستی گراییده و کار ساختمانی و صادرات چین رو به افول رفته. در حالی که اقتصادهای نوظهور مثل برزیل نیز رو به آهستگی می‌روند و غیره و غیره. در این چارچوبه که ما باید اوضاع سوریه رو بررسی بکنیم و ببینیم، من یه مقدار از جان لافورج یک در کانسل 5 مقاله 31 مه نوشته، یعنی 2 روز پیش، کشتار در حوله رو ما میدونیم که عکس العمل ها چی بوده، بدون اینکه هنوز مشخص بشه که کی دست به چنین جنایت و کشتاری زده. وزارت خارجه امریکا موقعی که 4 سال پیش ارتش امریکا 100 نفر از جمله 60 کودک را در عزیزآباد افغانستان کشت، کاملا سکوت کرد. تأیید این جنایت که در حول این باید حالا به سازمان ملل که کسی گوش نمی کنه که ببینه تحقیقات سازمان ملل چه نشون میده. فقط از طرف اکتیویست ها، یعنی فعالین کیا هستن؟ همونهایی هستن که در ترکیه قرار دارن. گرچه شورای امنیت به طور آبکی آن را محکوم کرد، اما هیچ کشوری سفیر امریکا را اخراج نکرد. در اون زمان موقع 60 کودک رو قتل عام کردن در افغانستان و این جنایت را کشتار هم اسمش نذاشتن. موقعی که در 5 ماه مه سال 2009 ارتش امریکا 70 تا 100 نفر از جمله زنان و کودکان رو در حمله به بالا بلوک در افغانستان کشت، صداش در نیومد. از جمله هموطن به اصطلاح ما که جایزه نوبل گرفته، صداش در نیومد. همون سال بعدن بمباران ارتش امریکا 99 غیر نظامی افغانی را هنگام حمله به 2 تانکر نفتی کشت، کسی صداش در نیومد. در 4 نوامبر 2008 وقتی ایالات متحده در قندهار 90 نفر رو کشته و 28 نفر رو و همینجوری به کشتارها ادامه داده، چه چیزی راجع زندان گوانتانامو رو، زندان ابو غریب رو صدای کسی در نیومد؟ بنابراین اینا چیزهایی که مقالات پروفسور تصدفسی رو عزیزان بخونن که ببینن چطور اینها در سوریه موقعی که آقای رابرت فورد رو فرستادن، که معاون در حقیقت جان نگروپانته. جان نگروپانته رو به عزیزان یادآوری بکنم که در السالوادور چطور در هندوراس سفیر امریکا در هندوراس بود و تمام جریان کنتراها رو که در حدود 150 هزار نفر از مردم نیکاراگوآ رو قتل عام کردن زیر نظر نگروپانته و اون موقع رابرت فورد معاون نگروپانته بود که بعد نگروپانته اومد و سفیر امریکا در عراق شد و پشتار جمعی مردم عراق رو سازماندهی کرد که به اصطلاح اینو بهش میگن سالوادور آپشن، یعنی به اصطلاح همون شیوهی که در السالوادور به کار برد در اینجا به کار برد. و بعدش آقای رابرت فورد چطور سفیر امریکا در سوریه شد که آغازگر تمام این جریانات بود و چطور الان دارن دستگاه های امنیتی در حقیقت همین القاعده ای ها و امثال هم رو دارن به اصلاح چیز میکنن و تربیت میکنن هزار هزار و ده هزار ده هزار. همه اینا رو ما در این چارچوب باید ببینیم و اینا میخوان چی کار بکنن. منتها این اخبار رو من میتونم با جزئیاتش برای عزیزان باز بکنم، ولی به نظر من چیزی که ما باید یاد بگیریم تصویر بزرگ رو باید ببینیم و ببینیم که چرا این اتفاقات میفته، چطور در بحرین اون کار میکنن، چطور در یمن الان به کشتار مردم ادامه میدن و سر صدای هیچ کس. من یه میخوام از پروفسور آلپروویتز برای عزیزان بخونم که واقعا ببینن در امریکا امریکای دیگری وجود داره، فقط یه امریکا نداریم که در تلویزیون فاکس میبینیمش، امریکای دیگری وجود داره. پروفسور آلپروویتز استاد دانشگاه مریلند مقاله داره در Common Dreams که 26 ماه مه اومده بیرون، بخش های شما برای عزیزان در این چند دقیقه میخونم. عنوانش هست که فراسوی سرمایه داری انحصاری چیز رؤیایی نیست که بریم به فراسوش. آمار مرکز تحقیقاتی پیو نشان داده است که اکثریت مردم امریکا دیدی منفی نسبت به انحصارات امریکا دارند. اکثریت مردم فقط 12 سال پیش 2/3 مردم امریکا نظر موافق و تأییدی نسبت به انحصارات داشتن. عزیزان ببینن در عرض این 12 سال چه تغییر عمیقی در افکار عمومی مردم امریکا به وجود اومده. از سوی دیگر آمار مؤسسه تحقیقاتی رسموسن در 2 نوبت نشان داده است که امریکاییان زیر 30 سال با سرمایه داری و سوسیالیسم به طور مساوی روی موافق دارن. 50-50. این امریکای دیگره. تحقیق دیگر مؤسسه پیو نشان داده است که امریکاییان میان 18 تا 29 سال 49% طرفدار سوسیالیسم و 43% مخالف آن هستند. عزیزان اگر فرصت بکنن و مقاله پروفسور آلپروویتز در Common Dreams 26 ماه مه و بعدش صحبت میکنه که واقعا در امریکا چه میگذره که در آستانه بحران 1929 250 بانک نیمی از منابع بانکی رو کنترل میکردن، اکنون فقط 6 بانک 74% از این منابع رو در کنترل دارن. 1954 34.7 نیروی کار سازماندهی شده بود، اکنون فقط 11.8. چطور طبقه کارگر سرکوبش کرد؟ ولی در برابر همه اینها میخواستم این رو عرض بکنم که فقط ناامیدی نیست، فقط افسردگی نیست، فقط بدبین نمیتونیم باشیم. جرقه هایی از امید در پشت این وجود داره. در مصر خیلی ها فکر میکنن که واقعا مردم مصر شکست خوردن. همین امروز فرزند حسنی مبارک رو به زعم خودشون به طور آبکی در حقیقت به حساب محکومش کردن، ولی مردم ریختن تو خیابونا، برای اینکه میدونن که این یه چیز باسمهیه و ممکنه در فرجام دوباره به حساب چیزش بکنه. هیچ کنم از اطرافیانش رو محکوم نه. مردم مصر در برابر این انتخابات امسال و اینا ساکت میشنه، صد شکسته شده. در خود ایران هم همینطور صد شکسته شده. سکوت فعلا به اصطلاح موقت هست، ولی دوباره مردم نمیتونن این اوضاع رو تحمل کنن. و به طور کلی در سراسر جهان واقعا در اروپا ببینید که چی میگذره و هم منتظر انتخابات در یونان خواهیم بود که به نظر من اصلا نقش بسیار پر اهمیتی میتونه داشته باشه. وقت من تمامه. دوباره میخواستم به عزیزان یادآوری بکنم که پاسمانی که عزیزان به اصطلاح بودجه‌ای رو که باید به اصطلاح خرج به حساب تلویزیون داده بشه، که تلویزیون هم احتیاج داره واقعا، بفرستن عزیزان. تعداد به اصطلاح عزیزانی که کمک به مقدار حتی اگه کم باشه باید زیادتر بشه. تعداد بیشتری باید در این قضیه شرکت بکنن عزیزان، نه اینکه بارش بیفته به گوشه به دوش به اصطلاح. اینه که به اصطلاح تا زمانی که عزیزان هست و که کمک های مالیشون رو بفرستن من ادامه میدم و به این ترتیب 9 شب این برنامه تکرار میشه و بعدش هم توی مردم تیوی میره که خوشبختانه الان هم ویدیوش هم آدیوش هستش و بعدش mohit.golshan.com هم به روز داره میشه و به دانشجو تیوی هم برنامه میره که عزیزان میتونن اونجا هم هر شبت که استفاده بکنن. به این ترتیب من تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. ممنون راست خشم.